فصل الثامن في معاودة ذكر اختلاف العلوم واتفاقها في المبادئ والموضوعات. مطلبی که از مطالبی است که قبلا شیخ تفصیلا دربارش بحث کردن، ولی چون در این مقاله مثل بسیاری از مطالب دیگه به ترتیب مباحث برهان ارسطو مشی کردن، اینه که باز مطالبی را که در برهان ارسطو هست ایشون ذکر میکنند و یک نکته هایی هم خودشون اضافه میکنند. المباحث انما تكون من علم واحد اذا اشتركت في الموضوع الاول. نمون است که موضوع هر علمی جامع همه موضوعات مسائل هست و اختلاف علوم بر حسب اختلاف موضوعات. المباحث انما تكون من علم واحد، مسائل مختلف در صورتی از یک علم به حساب میاند که اشتراک در موضوع اول داشته باشند، یعنی در اون موضوع کلی. و کان البحث فیها انما هو عن العوارض الذاتیه التي تعرض له اول اجزائه اول انواعه. و بحث درباره این درباره عوارض ذاتیه خود اون موضوع اول یا عوارض ذاتیه اجزایش یا عوارض ذاتیه انواعش باشه. و همینطور در صورتی یک سلسله از مسائل جزء یک علم حساب میشن که در مبادی اولا مشترک باشن، یعنی اولین مقدماتی که برهان در اون علم تشکیل میشه، اون بدیهیات یا اصول موضوعی که بر اساس اونها براهین اقامه میشه، در هر علمی مشترکه. اگر اختلاف در اون مقدمات باشه، این هم نشانه این است که این علوم با هم اختلاف دارن. یه اصل موضوعی در یک علمی هست که در علم دیگری نیست، این نشانه این است که این علم با اون علم اختلاف دارن. اشتراکت فلف، همچنین علاوه بر این که در موضوع مشترکند، اشتراک داشته باشند در مبادی اولایی که از اونها برهان تشکیل می شود بر این که این عوارض ذاتیه موجودند برای موضوع اول یا برای اجزایش یا برای انواعش، یعنی برای مسائل دیگه. مسائل عبارت هست از این که ما محمولاتی را برای خود موضوع علم یا اجزا و انواعش اثبات کنیم. وقتی خواستیم این مسائل را اثبات کنیم، برهان باید اقامه کنیم. برهان باید از مقدماتی تشکیل بشه که خودش برهان نخواسته باشه. اشتراک در مبادی و اون مقدمات برهان نشانه این است که اینها از یک علم هست. فاذا اختلفت فی الموضوع الاول و فی المبادئ الاولى للبراهین اختلافا ما نشیر الیه، اگر موضوعاتشون با هم مختلف باشد، یعنی یک جنس مشترکی بین دو موضوع علم نباشد، و همچنین مقدمات اولا مبادی اولای این علوم هم با هم اختلاف داشته باشند، در این صورت این مسائل از یک علم نخواهند بود. بعد شیخ راجب مبادی یک تعمیمی میده، این که می‌فرماید این که گفتیم ما در مبادی با برهان با هم اشتراک داشته باشند، منظورمون از مبادی تنها مقدمات برهان نیست، بلکه شامل حدود و غیر حدود هم میشه. اما این تعمیم را بنده درست نفهمیدم، برای اینکه مبادی هر علمی از دو حال خارج نیست، یا مبادی تصوری است یا مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی همون مقدماتی هستند که ازش برهان تشکیل میشه، یعنی اصول متعارفه و اصول موضوعه. اصول متعارفه که بین چند علم بلکه بین همه علوم ممکن است مشترک باشه. اصول موضوعه هست که بین علوم فرق میکنه، یک علمی ممکنه اصول موضوعی داشته باشه که به درد علم دیگری نخوره. اینها ممکنه اختلاف داشته باشند و نشانه اختلاف این دو علم باشه. اما منظور از حدود چیه؟ منظور یعنی حدود برهان که اون چیزی خارج از مقدمات قیاس نیست، مجموع دو مقدمه سه حد خواهد داشت. وقتی در مقدمات مشترکن طبعا در حدود برهان هم مشترک خواهند. اگه منظور در حدود یعنی تعاریف و مبادی تصوریه، اون که چیز مهمی نیست که قابل این باشه که بگیم در این علم آیا مبادیشون یعنی تصوراتی که ما از این مفاهیم داریم مشترک است یا نه. وقتی موضوع مشترک شد خب این مفاهیم هم مشترک، اما محمولات خاص که هیچ وقت مشترک نخواهد بود. در یک علم هم مسائلش محمولاتش با هم مشترک نیستن از نظر مفهوم. و مشکلترش اون غیر ذالکه دیگه، از این دوتا که گذشت از مبادی تصدیقی و تصوری، این دیگه غیر ذالک چیه که برهان ها با هم مبادی با حساب بشند و علوم با هم اشتراک داشته باشند یا مسائل اشتراک داشته باشند. این تعمیم رو بنده نمی فهمم. و نعنی بالمبادی الاولا للمقدمات فقط. منظور من از مبادی اولا که میگم مسائل باید درش اشتراک داشته باشند تنها مقدمات نیست، بلکه شامل حدود و غیر ذالک هم میشه. به هر حال اگر اشتراک در مبادی نداشتند فلیست من علم واحد، نه اشتراک در موضوع داشتند و نه در مبادی، چنین مسائلی از یک علم نخواهند بود. فاذا اردت الامتحان، اگر خواستی ببینی یه مسئله مال علمی هست یا نیست، این مسئله را تحلیل کن تا برسه به مبادی اولا. ببین مبادی اولایی که در این مسئله هست جزء مبادی اولای اون علم هست یا نیست. فرفع کل شیء الى مبادئه الاولا از نظر مقدمات برهان و جنس هل اول یعنی از نظر تصور موضوع، موضوع مسائل را برسون تا عالی ترین جنسش، ببین که مشترک بین موضوع دیگری هست یا نیست. مثلا ما اگر یه مسئله ای را تحلیل کردیم موضوعش را، یعنی تحلیل حدی، رسیدیم به جنس اعلاش که کمیت بود، یه علم دیگری را تحلیل کردیم موضوعش را، رسیدیم جنس اعلاش جوهر بود، این دوتا در موضوع با هم اتفاق نمیتونن داشته باشن، یکی از این مقوله است یکی از مقوله دیگری، جهت مشترکی ندارن. این معلوم میشه اینا دو علمه. و همینطور مبادیشا، اگر رسیدیم ما به یک اصل موضوعی که در علم دیگری کاربرد نداره، مثل مثلا مسئله تساوی کمیت ها یا اصول موضوع هندسه، اینا چیزهایی است که در غیر از ریاضیات کاربرد نداره. میفهمیم که این علم با علم دیگه تفاوت میکنه، این مسئله مال این علم نیست. فاذا اردت الامتحان فرفع کل شیء الى مبادئه الاولى و جنسه الاول، از نظر تصدیق به مبادی اولا که همون مقدمات کلی و اصول موضوعه باشه و به جنسه الاول که موضوع جنس این موضوع مسئله باشه که میشه موضوع علم. فتجد المختلفات من العلوم مختلفتن فیهما، دو علم مختلف را وقتی در نظر میگیرید میبینید که هم از نظر موضوع با هم اختلاف دارن، هم از نظر چیز مبادی. بعد مثال میزنه و در این مثال روشن میشه که منظور از اختلاف مبادی هم اختلاف کلی دوتا مفهوم نیست، بلکه منظور این است که مبادی اولا برای یک علمی ثابت بشه و ثانیا برای علم دیگری، این هم جزء اختلاف در مبادی به حساب میاد. مثل مسائل المناظر و مسائل الهندسه، علم هندسه موضوعش کمیت هاست، اما مسائل علم مناظر از مرئیات صحبت میکنه که در واقع کیف مبصر هست. این دوتا موضوعش با هم فرق داره، اون موضوعش کیف هست، کیف مبصر هست، اون موضوعش کمیته، از دو مقوله هست. اما فی الجنس ای الموضوع فتجدهما مختلفین فیه لا محاله، از نظر جنس موضوع میبینی که اینها با هم اختلاف داره. و اما فی المبادئ، در بعضی از اصول موضوع ممکنه با هم فرق داشته باشن، اما میبینیم بعضی از اصول مبادی هست که مشترکه، هم در مسائل هندسه استفاده میشه ازش، هم در مناظر، چون مناظر در علم مناظر هم از قواعد هندسی استفاده میشه، مخصوصا مثلثات و اینها. و اما فی المبادی فتجدهما و این اشترکا فیها به وجه ما، گویین که ممکن است از یک جهتی اینها اشتراکی داشته باشند در مبادی اولا، ولی فانهما یختلفان من وجه آخر، ولی از یک نظر با هم اختلاف دارند و اون جهتش این است، فانک تجد المبادی و هی للهندسه اولا و للمناظر ثانیا. اون مبادی اول مسائل هندسی را اثبات میکنه و بعد اون مسائل هندسی هستند که به درد ما میخورند در مناظر. درسته که این مسائل بالاخره میرسه به اصول موضوع هندسه، ولی اینجور نیست که یکسان اینها مؤثر باشن در حل مسائل. وقتی مسئله هندسی حل شد، اون مسئله مربوط به مناظر و مرایا هم حل میشه. و هادا امرون قد فرق نامه، در این باره قبلا ما بحث کردیم و دیگه فقط یک اشاره ای بود، قبلا درباره اینها اختلاف علوم یه فصل مفصلیشون صحبت کردم و نسبتی که بین علوم هست. نکته ای که در اینجا اضافه می کنند اینه که ممکنه کسی تصور بکنه که اگر ما دو تا برهان را ملاحظه کردیم که از نظر حد وسط با هم تفاوت دارند، فکر کنیم که این موجب این میشه که از دو علم باشن. دو تا برهان هستند، دو تا را با هم مقایسه می کنیم، می‌بینیم در یک برهان یه حد وسطی به کار گرفته شده، در یه برهان حد وسط دیگری. آیا این موجب این میشه که نتیجه این دوتا برهان ها از به دو علم مربوط بشن یا نه؟ این می‌فرمان اینجور نیست، این دلیل نیست. اگر اختلافی در حد وسط دوتا برهان بود، این دلیل این نمیشه که مربوط به دو علمه. ممکنه یه مسئله خاص باشه، ما دو تا برهان برش اقامه کنیم از دو تا حد وسط مختلف. اگر اینجور بود که حد وسط های مختلف موجب این میشد که نتیجه مربوط به دو علم بشه و نتیجه ها مختلف باشه، ما نمیتونستیم پیش وقت برای یک مطلب دو تا برهان اقامه کنیم. دو تا بودن برهان به اینه که حد وسط هاش با هم فرق داشته باشه. پس این که میبینیم برای یک مسئله میشه دوتا برهان اقامه کرد، دلیل بر این است که اختلاف در حد وسط ضرر نمیزنه به این که مسئله یکی باشه، چه رسد به این که ضرر بزنه به این که از یک علم باشد. ولیس اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب، فقط یکون علی شیء واحد برهانان مختلفان. گاهی یه چیز ممکنه دوتا برهان داشته باشه. اختلاف برهان ها به چیه؟ دوتا برهانی که برای یه مسئله اقامه میشه، صغرا اصغر و اکبرشون که یکی خواهد بود، چون یک نتیجه رو میخوام از دو برهان بگیریم، پس اصغر و اکبرشون یکی، اختلافشون به چی میشه؟ به حد وسط میشه. این دوتا حد وسط گاهی ممکن است که نسبتشون عام و خاص باشه، یعنی یکی تحت دیگری قرار بگیره. گاهی هم ممکنه اصلا دو مفهوم متباین باشند که هیچ کدوم تحت دیگری قرار نگیرند، اما یه مسئله رو اثبات بکنن، یه نتیجه رو برای ما اثبات بکنن. مثال میزنند، فقط یکون علی شیء واحد برهانان مختلفان لا من حدین اوسطین یهمل احدهما علی الاخر فقط، نه اینکه دو تا حد وسطی باشند که یکی اعم از دیگری باشه و حمل بشه بر دیگری. مثل قولنا کل انسان حیوان و کل حیوان مقتزن، هر انسانی حیوان است، هر حیوانی هم غذا میخوره، پس نتیجه بگیم هر انسانی غذا میخوره. در اینجا حد وسط حیوان. میتونیم ما یه برهان دیگری اقامه کنیم، بگیم کل انسان نامن و کل نامن مقتزن، هر چیزی که نمو میکنه تغذیه میکنه. در اینجا در یکی حد وسط حیوان است، در دیگری حد وسط نامی هست، اما حیوان و نامی قابل حملن بر دیگری، نامی هم از حیوان، هر حیوانی نامی هم هست. نه تنها این جور اختلافی اشکال ندارد، بلکه بل و من حدین اوسطین لا یهمل احدهما علی الاخر، حتی ممکنه دو حد وسطی داشته باشیم که قابل هم بر هم دیگه هم نباشن و در این حال دو تا برهان اقامه بشن برای یک متن. مثل قولنا کل قابل للذتین متحرک و کل متحرکین متغیرون، هر چیزی که قبول لذت بکنه این متحرک است، یعنی تغییر درش، تغییر تدریجی درش پیدا میشه. آدم وقتی لذت میبره یک تغییر تدریجی در نفسش پدید میاد. در اینجا حد وسط متحرک. میتونیم یه برهان دیگری اقامه کنیم، بگیم کل قابل للذه ساکنه، برای اینکه وقتی آدم لذت براش حاصل شد این تغییر تدریجاً پیدا شد به یک حالت سکونی میرسه، دیگه تغییر نمیکنه، اون حالت برای ثابت میمونه. پس میتونیم بگیم کل قابل للذه متحرکن و کل متحرکن متحرکن متغیر، نتیجه بگیریم کل قابل للذه متغیر. میتونیم بگیم کل قابل للذه ساکنون، یعنی ساکن بالقوه، اون در اون حالی که در حالی که داره حرکت میکنه و تغییر میکنه، البته اون منظور نیست، سکونی که بعدش براش حاصل میشه یا قبلش بوده، یعنی اما من عدم الحرکه اما من شأنیان یکون متحرکن. اصولا هر چیزی متحرک است قابلیت سکون هم داره، چون جسم است که هم قابلیت سکون داره هم قابلیت حرکت، به ذات قابلیت هر دو رو داره. پس ما میتونیم هم حد وسط را ساکن قرار بدیم، هم میتونیم حد وسط را متحرک قرار بدیم. کل ساکنن یعنی چیزی که شأنیت حرکت را دارد و حالا سکون داره، یا چیزی که اگر الان متحرک است شأنیت سکون را دارد، چنین چیزی قابل تغییر هم هست، یعنی چون جسم است که فقط حرکت و سکون داره، غیر اجسام لا حرکت ولا سکون. در مجردات نمیتونیم بگیم مجردات ساکنند، ساکن عدم ملکه حرکت است، یعنی شأنیت حرکت رو باید داشته باشه. در مجردات باید بگیم ثابت، نمیشه بگن ساکن. اینو تو فلسفه خوندیم که سکون مفهومش عدم ملکه حرکت است، چیزی متصف به سکون میشه که قابل اتصاف به حرکت هم باشه. انفعالی نیست، عدم ملکه است، عدم یعنی تغییر دیگه درش پیدا نمیشه، همین حالتی که براش بود همین حالت ثابت میشه. چیزی که تغییر پذیر است سکون پذیر هم هست، چون سکون و حرکت عدم ملکه هستن، موضوع مشترکی میخواد، همون چیزی متصف به حرکت میشه که متصف به سکون هم میشه، نه بالفعل هر دو جمع بشن. همه این مفاهیم رو باید به نهایت قابلیت و امکان در نظر بگیریم. البته این جهتش در کلام ارسطو روشنتر از کلام شیخه، اونجا قابلون لسکون میگه نمیگه ساکنون، ولی خب اینجا پیداست که منظور از ساکن یعنی سکون بالفعل نیست. خب محالسه ایشه یه هم متحرک بالفعل باشه هم ساکن بالفعل. کلو قابلون للذه متحرکون کلو متحرکن متغیرون، و همینطور برهان دیگری کل قابل للذه ساکنون و کل ساکنون متغیرون. اینا مثال هایی که خود ارسطو زده. فل اول و احد و حدیه الاوسطین تحت الاخر. در مثال اول که کل انسان حیوان و کل انسان نامن بود، یکی از حدین اوسطین تحت دیگری واقع می شد، حیوان تحت نامی بود. اما در اینجا دو حد اوسطی که در دو تا برهان داریم، یکیش ساکن است یکیش متحرک، هیچ کدام تحت دیگری نیست، نه ساکن اعم است از متحرک نه متحرک اعم است از ساکن. فان الحیوان تحت النامی و اما ثانی در مثال دوم، فهما این دو حد اوسط که عبارت باشن از ساکن و متحرک مختلفان هستند، لیس احدهما تحت الاخر. و در این حال برهان برای یه مطلب، هر دو اینها اینا اثبات میکنن که کل قابل للذه متغیران. و کذالک قولنا، باز یه مثال دیگه ایمسی، کل انسان زاهک و کل زاهک متعجب. میخوایم اثبات کنیم که انسان متعجب است، میگیم حد وسطی براش میاریم، میگیم کل انسان زاهق و کل زاهق متعجب. یه برهان دیگه هم میتونیم اقامه کنیم، بگیم کل انسان مستحن، یعنی اهل دارای حیا و خجالت هست، و کل مستحن متعجب. در اینجا مستحی و زاهق مساوی هستند از نظر مورد، مفهومن طوری نیست که یکی اهم از دیگری باشه یا یکی جنس برای دیگری باشه، اما از نظر مورد مساوی هستند. همون انسانی که زاهق است متعجب است و مستحی هم هست. حیا و خجالت و اینها مال انسانه، تعجب مال انسانه، زهق مال انسانه. اینها از عوارض خاص، از اعراض خاصه انسانه. پس از نظر مورد مساوی هستند، پس متعاکس هستند. میتونیم بگیم کل و مستحن زاهق و کل و زاهقین مستحن. از نظر مورد اینها تصادق دارند و قابل انعکاسند، عکس میشه، موضوع محمول رو میشه جاشو عوض کرد. فان هذین و ان کان من جمله ما ينعکس احدهما علی الاخر، این دوتا مفهوم قابل انعکاسند، هر یک بر دیگری میشه هم کرد. لعجل موضوعهما، وقتی با موضوع بسنجیم قابل انعکاسند. در این حال لیسام ما یکون احدهما تحت الاخر، ولی هیچ کدوم اعم از دیگری نیست و تحت دیگری نیست و از ذاتیات دیگری نیست. فقط بانه ان اختلاف الحدود الوسطا لا یوجد اختلافا فی المباحث من جهت اختلاف علومها. در اینجا دیدیم که حتی یه مسئله هم ممکن است دوتا برهانی داشته باشه که حد وسطهاش با هم فرق داشته باشه. این ضرر به وحدت مسئله هم نمیزنه، چه رسد به این که ضرر به وحدت علم بزنه. خب این مثالی که ما زدیم مال شکل اول بود، شکل دوم و ثانی هم ثالثش هم همینطوره. اونها هم رو ما میتونیم مثالهایی بیاریم که حدود وسطاش فرق میکنه و نتیجه واحد. و قد یمکنن یطلب فیوجد نظیر و حاضاف شکلین الاخرین، دنبالش برید در دو شکل دیگه هم مثالهایی میتونید پیدا کنید. فتوجد الحدود الوسط المختلفت و بالوجهین جمیعن تنتج نتیجتن واحدتن. حدود وسطایی که با هم اختلاف دارن، خواه اختلافشون به این صورت باشه که یکی تحت دیگری باشه و خواه اینجور نباشه، در هر دو صورت ممکن است دو تا برهان برای یک مطلب اقامه بشه. ولی قرب مأخذ ذلک البیان لا نطول الکلام به تفصیله. اینا قریب المأخذ هستن، براهین شما میتونید خودتون مثالهایی پیدا کنید، دیگه تطویل نمیدیم. این یه مطلب راجب اختلاف علوم که اختلافشون به حسب موضوعات هست و مبادی عامه مسائل یک علم، مبادی عامهشون مشترکه. اگر ما دیدیم دوتا مسئله در مبادی عامه اختلاف دارن، در مبادی اولا اختلاف دارن، میفهمیم که اینا از دو علم هستن. این هم یک نشانه این است که این دو مسئله از یک علم نیست. نکته دیگه، قبلا ایشون در باب برهان، مقدمات برهان فرموده بود که مقدمات برهان باید ضروری باشند و نتیجه برهان هم باید ضروری باشه. اون ضروری که مطلقه باشه، این روشنه که مقدماتی اگر با نتیجهش ضروری بود، یعنی در جمیع ازمنه و جمیع افراد حکمی ثابت بود، این که روشنه که برهانش برهان صحیح است. اما در اونجای اشاره شد، اینجا تفصیلا یه مقدار توضیح بیشتری شیخ میده. آیا برهان بر یک قضیه اکثری الوقوع میشه اقامه کرد یا نه؟ و همینطور بر مسئله اقلی الوقوع یا متساوی طرفین، میتونیم ما یک قضیه برهان اقامه کنیم بر یک قضیه‌ای که اون قضیه اکثری الوقوع است؟ شیخ می‌فرماید بعضی گفتن نه، برهان بر امور اکثری الوقوع اقامه نمیشه، برای اینکه ما یقین پیدا نمی‌کنیم که به هر حال حالا در این مورد خاص تحقق پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه. بله، ظن آدم بر این است که در اینجا هم تحقق پیدا می‌کنه چون اکثری الوقوعه، اما یقین آدم پیدا نمی‌تونه بکنه که آیا در این مورد هست یا نه. پس این برهان نشد. برهان باید نتیجه ضروری باشه. شیخ میفرماید حق این است که بر اکثری الوقوع میشه برهان اقامه کرد، رأی معلم اولم همینه، منتها نه به این معنا که ما بخوایم بگیم در این مورد یقین پیدا کنیم که این موجود است یا نیست، بلکه به همون عنوان اکثری بودن ما برهان اقامه کنیم بر این که چنین مطلبی اکثری الوقوع است. این برهان نتیجهش میشه دائمی، یعنی دائما این قضیه صادق است که فلان حادثه اکثری الوقوع است. مثلا فرض فرمایید که درخت ها رشد میکنن، برهان اگه شما اقامه کنید این که همه درخت ها رشد میکنن، خب ممکنم هست درختی آفت بخور زده بشه و رشد نکنه، این نادر الوقوع است در اثر یک عامل خارجی و مانعی، عامل قصری مانع شده که رشد بکنه، ولی طبیعت درخت اقتضا میکنه که رشد بکنه و شما بر این مطلب میتونید برهان اقامه کنید. پس مانعی نیست از اینکه برهان اقامه شود بر این عنوان که این امر اکثری الوقوع است. مطلب دومی که و اما ان جل البرهان انما هو على الضروري فامر قد فرغنا منه، این که اکثر براهیم بر امور ضروری اقامه می شوند، این قبلا گفتیم بحث کردیم، جای بحثی نداره. و اما انهو قد یکون علل اکثری، که گاهی برهان بر امر اکثری هم می تواند اقامه بشود، و بعض المفسرین یعبا ان یکون علل اکثری برهانون، بعضی از مفسرین کلام ارسطو عبا دارند از این که بر چنین مطلبی برهان اطلاق بکنن، میگن قیاس است. بل انما تسمه نفسه و ان یکون علیها قیاس، فقط اجازه میدن که اسمشو بذارید قیاس، اما نمیشه بگن برهان است. و یقول لانها لا یتبعها یقین، اگر ما قیاسی تشکیل بدیم که نتیجهش اکثری هست، ما یقین بهش پیدا نمی کنیم. از لیسه به ها انفسه ها یقینون، درباره خود این مطالب یقین حاصل نمیشه. بعضی از مفسرین اینجور گفتن والحق و رأی المعلم الاول یوجب انه قد یکون على الاکثری برهانون، حق این است که میشه بر اکثری هم برهان اقامه کرد. مصنوع من مقدمات اکثریت، خود مقدمات هم اکثری الوقوع هستن. یعطی سببا من اسباب اکثریه، نتیجهش یعنی از این مقدمات سببی را به دست میده که اون سبب نتیجهش اکثری الوقوع است، یعنی مقتضای طبعش این است که نتیجه اثر بکنه، منتها گاهی عامل قصری مانع از تأثیرش میشه. و یکون و بهی یقین غیر زائل من جهت ما و اکثریون، خود این میشه یقین، ما یقین داریم که این مطلب اکثری است، خود این عنوان میشه یک یقین ثابت غیر قابل زوالی. و این کان ظنن من جهت ما هو موجودون، درسته که ما الان نسبت به وجود خارجی این فرد الان نمیتونیم یقین کنیم که هست یا نیست، ولی نسبت به خود این قضیه که هازا اکثری الوقوع، نسبت به این میتونیم یقین پیدا کنیم، یقین ثابت. الان ما علم تفی مواضع اخرى، قبلا هم شیخ اشاره به این مطلب کرده بود. فین اورید بالبرهان کل قیاس یکون علی الشی من جهت العله و علی نحو وجوده، اگر برهان، اینایی که میگن نمیشه این چنین چیزی را گفت برهان، ما میگیم منظورتون از برهان چیه؟ آیا منظورتون از برهان این است که ما علتی را به دست بیاوریم که از راه این علت استحقاق وجود معلول ثابت بشه؟ اگه برهان اینه، خب در مورد اکثری الوقوع هم هست، ما از راه برهان اثبات میکنیم که علتی هست که استحقاق وجود معلول را اثبات میکند. اما اگه شما بگید نه، ما به برهان به چیزی میگیم که نتیجهش همیشه در جمیع ازمان، در جمیع افراد ثابت باشد و هیچ قابل تخلف هم نباشد، خب اختیار با شما، اسم اینو میخواد بگذارید برهان بگذارید، اما هیچ وجهی نداره برای این. چرا ما این قید را بی جهت در تعریف برهان اخذ بکنیم و موجب این بشه که این قضایا از حد برهان بودن خارج بشه. فإن أريد بالبرهان كل قياس يكون على شيء من جهة العلة و على نحو وجوده، بل این که بگیم این وجودش بر لا وجودش مزیت داره و استحقاق وجود دارد. فیکون على الاکثری برهان، اگر اینو میخواد بگید نسبت به اکثری هم میتونیم بگیم برهان هست. و اما این اراد احدون ان یخص باسم البرهان ماکان بالقیاسات المعطیت للعلة انا شرط ان یعطی وجودن غیر متخل غیر و غیر مختلف و بالفعل صرف و لیس فیه امکانون، اگر یک کسی شرط بکنه در برهان که نتیجهش باید اینجوری ها باشه، یک وجود ثابتی باشه، به هیچ وجه تغییر نکنه، تخلف نداشته باشه، بالفعل صرف باشه، جهت امکانی درش نباشه، اینا رو شرط بکنه در برهان. فلیس علی الاکثری برهانون، بله اگر برهان رو ما این دانستیم بر قضایای اکثری نمیشه برهان اقامه کرد. چنین برهان، اون وقت وقتی برهان نشد خب میشه نوعی دیگری از قیاس، یا جدل است یا خطابه است یا شعر است یا مغالطه است، باید تحت اونا واقع بشه. بل قیاس ما آخر، یه قیاس دیگری است. یسنع من البرهانی و الجدلی و الخطابی و المغالطی و شعری، که از مقدمات برهانی و غیر برهانی تشکیل می شود. و یکون قد تکلف یا قد تکلف فی هذا الاشتراط ما لا حاجت الی، اگه کسی همچو شرطی را بکنه متکلف شده چیزی را که احتیاج بهش نیست، یعنی قیدی را بی خودی اضافه کرده که لزومی نبوده ما این قید را در نظر بگیریم. بل الاولا ان یقول انه لما کان کل بیان انما یکون لوجود متمیز ان لا وجود، ما برهان میخوایم اقامه کنیم برای اینکه وجود از لا وجود متمیز بشه، یعنی بفهمیم که اونجا استحقاق وجود هست یا نیست. اینو از کلام شیخ این کلمه استحقاق تکیه میکنه، میخوام ببینیم که اینجا جای وجود هست یا نیست. خواه علانعت ثبات و دوام و کلیه باشد یا علانعت الاکثریه باشد، اکثری هم استحقاق وقوع دارد منتها مانعی آمده جلوشو گرفته. در همه این موارد ما بگیم برهان میشه اقامه کرد. حالا بعد حتی شیخ از اینم پالا بالاتر میگذره. بل الاولا یقول انه لما کان کل بیان انما یکون لوجود متمیز ان لا وجود، این تمیز از وجود، وجود از لا وجود به دو صورت. و هذا علی وجهین، اما ان یکون الاستحقاق دائما، پس منظورش از این تمیز وجود لا وجود و نحو وجود که قبلا گفته بود همینه که استحقاق وجود پیدا کند چی. این استحقاق یه وقت دائمی است و ضروری است، او غالبا غیر دائمه و اول اکثری. هر دو اینها رو میشه با برهان اثبات کرد. فاذن لا بیان فی امر متمیز الوجود الا لهذین، اگر ما بخوایم چیزی متمیز الوجود عن العدم بشه و استحقاق وجودش ثابت بشه به یکی از این دو وجه خواهد بود. ولی باز هم شیخ به لم قضیه تصریح نکرده که چرا ما اینها رو برهان میگیم. اصولا ما در علوم که اینا بیشتر علوم طبیعی منظوره، اون جایی که تخلف برداره، ریاضیات که تخلف نداره، منظور علوم طبیعی هست. در طبیعیات ما اصلا دنبال این میگردیم که مقتضیات را اثبات بکنیم، ولی طبیعیات دائما در حال تزاحم هستن. یه عاملی با همهش قوتی که داره ممکنه با یک عامل دیگری مزاحم واقع بشه، به مانع بشه از تأثیرش. اگر ما در طبیعیات بخوایم دنبال این بگردیم که همه جا علت تامه را مشخص بکنیم، این کارمون لنگ میشه. در طبیعیات ما دنبال این میگردیم که خواهم مقتضیات را بشناسیم. مقتضیات هم اکثری الوقوع هستن، دائمی الوقوع نیستن. طبق اون اصل که چیزی که خلاف طبع باشد دائمی نیست و حتی اکثری هم نیست، یعنی قصر اکثری و دائمی محال هست، طبق این اصل ما میخوایم تبایع را بشناسیم و مقتضیات طبیعت را بشناسیم، نه اینکه بخوایم ببینیم در هر موردی آیا این طبیعت تأثیر کرده یا نکرده. این کار علم طبیعی نیست. لم قضیه اینه، از این جهت که ما در به مختزیات و امور اکثری در طبیعت اکتفا میکنیم. خب تا اینجا برای ولا برهان علی شیء کونه و وجوده اتفاقیان، اما اگر یه چیزی وجودش اتفاقی هست، اقلی الوقوع است، اتفاقی را در جای خودش تفسیر کردن دیگه، اگر چیزی اقلی الوقوع است یعنی ما این را نسبت داریم میدیم به یک فاعل بلعرضی، اگه فاعل حقیقیش بود نتیجهش اکثری الوقوع بود، حتی اونجا که متساوی طرفین هم باشه اون هم نسبتش رو دادیم به فاعل های بلعرض، چون فاعل حقیقی نمیشه تأثیرش اقلی یا مساوی باشه، همیشه تأثیر طبیعت بیشتر از تأثیرهای قصری است. باز طبق همون قاعده که القصر لایدوم، بنابراین اگر چیزی اقلی الوقوع بود یا متساوی الوقوع و لا وقوع بود، معلوم میشه که ما فاعل حقیقیش رو نشناختیم، مقتضی رو نشناختیم، به فاعل‌های بلعرض نسبت دادیم. این طبعا برهان هم نخواهد داشت، برهان ما اقامه میکنیم برای اینکه فاعل رو بشناسیم، مقتضی و سبب رو بشناسیم. ولا برهان علی شیء کونه و وجوده اتفاقیون لا یتمیز بالاستحقاق ان لا کونه، چنین چیزی معلوم نمیشه که حالا استحقاق وجود داره یا نداره. اگه فاعلش رو میشناختیم میفهمیدیم استحقاق وجود داره، اما وقتی فاعل حقیقی را نشناختیم و علامتش هم همینه که اقلی الوقوع هست، بنابراین این برهان نمیشه برش اقامه کرد. لکن ازید و هازل کلام تحصیلن، این مطلب را تا اینجا گفتیم ما و قبلا هم یه اشاره‌ای کرده بودیم در باب مقدمات برهان که باید ضروری باشه، ولی در اینجا میخوام مطلب را تحقیق بیشتری بکنیم. ان الامور الممکنه یعتبر حال و وجودها و یعتبر حال امکانها، چیزهایی که امکان وجود دارند و امکان عدم دارند، منظور همین امور طبیعی هست در عالم طبیعتی که ممکنه واقع بشه ممکنه واقع نشه، این امکانها امکان وقوعیه منظور، نه امکان ذاتی. درباره اینا ما دو جور میتونیم بحث بکنیم. یه وقت بحث بکنیم که آیا اصلا امکان وقوع دارد یا ندارد، اصلا مسئله سر اثبات امکان است. خب در اینجا اگر یک برهانی اقامه شد و اثبات کرد امکان این قضیه را، وقوع خارجیش رو برای ما ثابت نمی کنه که الان ثابت هست یا نیست، اما امکانش ثابت می کنه. خب مطلوب ما اصلا اثبات امکان است، این خودش میشه قضیه ضروری و این امکان همیشه ثابته، یه امر دائمی است. ما یقین داریم در صورتی که فلان مثلا فاعلی وجود داشته باشد امکان تحقق معلول هست، این خودش قضیه ضروری است. و اما اگر وجود شیء را میخوان، وجودی که در اینجا میگیم منظور همون استحقاق الوجود است، یعنی آیا چیزی موجب این شده که از حد استواء ماهوی خارج بشه یا نه، اینا میخوام اثبات بکنیم. طبعا وجود چنین چیزی اگر یه عاملی داشته باشه برای اخراجش از حد تساوی، این عامل اکثرا تأثیر میکنه طبق همون قاعده القصر و لایدو، پس طبعا اکثری خواهد بود. و اصلا اون چه در عالم طبیعت واقع میشه همه از این قبیله، البته ایشون میفرماید اون چه ممکن هست اینجوره، و این حرفشون با اون مطلبی که قبلا فرمودن که جل براهین بر ضروریات هست با هم وفق نمیده. ناچار باید این امور ممکنه را تفسیر کنیم به اینکه اون ممکنات در طبیعیات را میخوان بگن. ان الامور الممکنه یعتبر حال و وجودها و یعتبر حال و امکانها، گاهی ما میخوایم وجودش را اثبات بکنیم در نظر میگیریم، گاهی امکانش را در نظر میگیریم. فاما اعتبار حال الوجود فی الممکنات علی سبیل توقع فلا طلب فیه الا عن الاکثریات، اگر ما میخوایم ببینیم که آیا انتظار وجود چیزی هست یا نیست، این در امور طبیعی همیشه به صورت اکثری است، چون هر شیء طبیعی ممکن است تحت قصر قاصری فی الجمله قرار بگیره، خب حالا شیخ همین رو میفرماید، تمام نشده. پس اصلا در چنین مواردی اگر ما دنبال وجود امور حوادث طبیعی میگردیم، توقع وجودش مطلوب است نه تحقق خارجیش. میخوام ببینیم جای انتظار این هست که چنین چیزی واقع بشه یا نه. فلا طلب فیه الا عن الاکثریات، اصلا ما دنبال اکثری الوقوع ها میگردیم. وقتی میخوام ببینیم توقع این هست، یعنی عاملی برای وجود این هست، مقتضی برای تحقق این معلول وجود داره یا نه. و این همیشه امور اکثری است، مقتضیات وقتی اثبات شد به طور اکثری تأثیر میکنه. ولا قیاس الا علیها، اصلا هر قیاسی تشکیل بدیم همین رو اثبات میکنه. فان لوجودها فضیلتن الا لا وجودها فی التب، احتمال وجودش بر احتمال عدمش رجحان دارد. چون یا این پدیده‌ای که در این عالم تحقق پیدا میکنه به تب تحقق پیدا میکنه یا بل اراده. اگر به تب است که خب اکثری الوقوع است، تب نمیتونه که برخلاف واقع، برخلاف طبیعت، طبیعتش از عمل بکنه، و اونجایی هم که تحت قصر واقع میشه که اقلی هست، پس اکثرا تأثیر. اونجایی هم که اراده هست، اراده هم فاعل طبیعی را تحت تسخیر در میاره. وقتی شما یک عمل طبیعی را در این عالم انجام میدید با اراده خودتون، یعنی یه فاعل طبیعی هست، شما اونو به کار میگیرید، پس اونم باز با منتهی میشه به تب و تأثیر اکثری است. فإن لوجودها فضیلة على لا وجودها فی الطبع والاراده، همه فاعل ها برمیگرده به فاعل به تب و فاعل به اراده. فاعل طبیعی که تأثیرش اکثری است، فاعل به اراده هم طبیعت را تسخیر میکند تا کاری را در این عالم طبیعت انجام بده. و علی الجهت التي اوضحناها فی فن سلف، که در فن قبلی ما در این باره صحبت کردیم، البته این مسئله بیشتر ارتباط با فلسفه پیدا میکنه. خب این راجع به اکثری، طبعا اقلی مستند به طبیعت یا مستند به اراده از اون جهتی که اقلی است ندارد، بلکه از اون جهتی که اقلی است مستند به قاصره، چون قصری است اقلی است. ولی اگر اونم را نسبت به فاعل طبیعی خودش بسنجیم، اونم نسبت به خودش اکثری است. ببینید، شما میگید حرکت سنگ به طرف بالا روی همین مبانی قوم و مثالهایی که میزنند، اگه سنگی را رها کنند خودش میاد به طرف پایین، این طبیعی است. اکثرا هر جا شما سنگی را رها بکنید میاد به طرف پایین، مگر اینکه وقتی میایه بیاد پایین یک عامل قصری جلویشو بگیره یا یک نیروی بهش وارد کنه که بره بالا دوباره. مثل توپ که میاد بخوره زمین، فورا شما در والیبال دست میزنید زیرش دوباره میره بالا. اینجا اگر بالا رفتن این توپ را یا یک سنگ را به سنگ نسبت بدین، این اقلی هست. یعنی سنگ یا توپ یا هر شی مثلا سنگینی، حالا روی نظرهای قدیمی ها اونایی که جنس ترابی باشه، از ماده تراب باشه، این میل به طرف مرکز عالم داره، به طرف زمین داره و این اکثرا واقعی میشه. این جور موارد نادری که یه سنگی میره بالا، این عامل قصری داره. پس ما اگر این را نسبت به خاک بسنجیم، نسبت به سنگ بسنجیم، اقلی الوقوع است. اما اگر نسبت به قاصر بسنجیم، بگیم هر جا نیروی قاصری وارده شیئی بشه، اون را برخلاف جهت طبیعتش میتونه حرکت بده، خود نسبت به این باز اکثری است. اون جاهایی که شما مش میزنید زیر توپ والیبال، این اکثرا میره بالا. چرا؟ شما اینو وقت به فاعل حقیقیش نسبت دادید، فاعل اونجا نسبت به زمین میدادید، نسبت به خود توپ نسبت میدادید، اکثری اقلی الوقوع بود. اما نسبت به فاعلش که اونی که منشه این حرکت الالفوق شده نسبت بدید، اکثری الوقوع است. پس به هر حال اون چه در خارج واقعی میشه نسبت به فاعل حقیقیش که بسنجیم، حقیقی که میگیم نه اون حقیقی در فلسفه اولا منظورها، یعنی فاعل در مقابل فاعل بالعرض و المجاز، نسبت به اون که بسنجیم اکثری الوقوع. و اما المتکافئ فی الوجود و لا وجود فلیس یقوم برهان و دلیل علی احد طرفی. فرض کنیم یه چیزی وجود عدمش علی سویه هست، این دلیلی نمیشه برش اقامه کرد که باید حرکت کند یا نه باید ساکن باشه، باید اینجور بشه یا باید اونجور بشه. فرض کردیم متساوی طرفه اینه، مگر اینکه یه شیئی بیاد این از حد تساوی خارج کنه، و الا از اون جهتی که متساوی طرفه اینه است که برهان نمیتونه بگه باید اینجوری باشه، خب اونجوریش هم هست، هیچ مرجعی نداره. فلیسه یقوم برهان و دلیل علی احد طرفه الا قیام مرجح لذلک الطرف مخرج ایاه عن المکافئه، مگه یه چیزی بیاد اینو از حد تساوی خارج کنه، والا مادامی که متساوی طرفین به ما انه متساوی طرفین است، خب نمیشه بگن دلیل داریم برای اینکه باید اینجور باشه یا باید اون طرفش باشه. فهذا هو النظر من جهت اعتبار الوجود، گفتیم که منظور از لحاظ وجود در امور طبیعی توقع الوجود است یا استحقاق الوجود است، و این به طور اکثری تحقق پیدا می کند. پس هر جا ما بخوایم برهانی بر یک پدیده طبیعی اقامه کنیم، نتیجهش این خواهد شد که این عامل اکثری الوقوع هست و این پدیده را به طور اکثری به وجود می آورد. یک جهت دیگه هم بود از جهت خود امکان، میخوایم اثبات کنیم که امکان دارد نه وجود، وجودش چجوره، آیا وجود دارد یا ندارد، آیا توقع وجودش داریم یا نه، خود امکان رو میخوایم اثبات بکنیم. و اما من جهت اعتبار نفس الامکان فعلا جمعی اصنافی برهانو، چه اکثری باشد چه متساوی طرفین باشد چه اقلی الوجود باشد، اقلی الوجود هم امکان شما اگر خواستیم اثبات بکنیم با برهان که ضرری نمیزنه، امکانش دائمی است ولو اینکه وجودش اقلی باشه. پس اگر مثب به برهان امکان یک پدیده ای هست، این میشه اصلا قضیه دائمی، با اینکه امکان دائمی است، وقوع است که اقلی است یا اکثری یا متساوی. و اما من جهت اعتبار نفس الامکان فعلا جمعی اصنافی برهانان علال ممکن الاکثری و علال مساوی و علال اقلی عن البرهان الذی یبین انه ممکن لا ضروریون، برهان قامی میکنیم که امر ممکنیست، این برهان از چه اشکالی داره در برهان بودنش، ممکن است نه ضروری الوجود است و نه ضروری العدم. لال برهان الذی ینذر به وجوده اولا وجوده، نه اون برهانی که اخبار می کند به وجود یا به عدمش. فرض اینه که اصلا برهان برای امکانش می خواهیم اقامه کنیم. الا ان یکون شیء منهما اکثری، بله اگر از نظر وجود اکثری بود اون وقت برهان می تونه بر وجودش هم اقامه بشه. و کل ما قلناه، این یه مطلب، مطلب دیگه این که اگر چیزی اقلی الوجود شد معناش چیه؟ یعنی اکثری العدم است، ما بر اکثری العدمش برهان اقامه میکنیم، همونطور که برهان بر اکثری کثرت وجود اقامه میشه بر کثرت عدم هم اقامه میشه. پس این که ما گفتیم وجود برهان از لحاظ وجود فقط بر اکثریات اقامه میشه، منظور ما از وجود حکم بود، اما از حکم ایجابی یا حکم سلبی. و کل ما قلنا فی الاکثری الوجود فنقله الى الاکثری لا وجود ونزل انا انینا بالوجود الحکم، و اینجور در نظر بگیر، فرض بکن که مقصود ما از وجود گفتیم اکثری الوجود است، یعنی اکثری الحکم، خواه حکمش ایجابی باشد یا حکمش سلبی باشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگری است که باز از اینها جداست، مثلا مسئله مستقلی است ولی در اینجا با هم تنظیم شده، البته تو برهان ارسطو هم اینا رو هر کدوم تیتر علاهده بهش دادن. ثم قیل فی تعلیم الاول انه لیس الحس برهانا ولا مبدا للبرهان، باز این بازگشت به این است که حس آیا میتونه مبدا برهان واقع بشه یا میتونه خودش برهان باشد بر چیزی یا نه؟ خب این پیداست که حس ادراک جزئی به ما میده، برهان بر کلیات است، بر مفاهیم عقلی است. حس به ما انه حسون نه مفهوم کلی به ما میتونه بده و نه اثبات میتونه بکنه این مفهوم کلی رو. ثم قیل فی التعلیم لب انه لیس الحس برهانا ولا مبدا للبرهان بما هو حسون. بله، حس میتونه مبدعی برای تجربه واقع بشه، اون وقت برهان را عقل درک میکنه. اون حساب دیگری است که بعد خواهم گفت. لان البراهین و مبادئها کلیاتن لا تختص به وقت و شخص و عین و زمان و همینطور سایر خصوصیات. ول حس یجد حکما فی جزئی فی آن به عینه و عین به عینه، در یک مورد خاص و زمان و مکان خاص. فایدن الحس لا ینال مبادع البرهان ول البراهین، نه خودش برهان هست و نه مبدع برهان. ولا شیء منه هو علم بکلی، هیچ ادراکی که از راه حس حاصل میشه ادراک کلی نیست. ولو کنا نحس ان زوایا المثلث المحسوس مساویه لقائمتین لما کان ینعقد لنا من احساس ذلک رأی کلی. فرض کنید شما این قضیه که زوایای این مثلث مساوی با دو قائم است، فرض کنید اینم رو حالا با چشم میدیدید، به فرض اینکه چنین چیزی هم رو با چشم میدیدید، تازه در مورد همین مثلثی بود که میدیدید، و اما اینکه در سایر مثلثات هم این مطلب ثابت است، حس دیگه نمیتونست درک بکنید. لو کن نانو حسو، اگر به فرض ما حسم میکردیم که زوایای مثلث محسوس مساوی با دو قائمه هست، باز هم از این احساس یک رأی کلی منعقد نمیشد که ان کل مثلثن کذلک، کما اینکه علم به علتش هم حاصل نمیشد که چرا مساوی با دو قائمه. او همین میدید اینجوری، علتش دیگه نمیدونست چی. یعنی شما با چشم میبینید که زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است، در این مثلث شخصی هم اصلا از اینجور چیزی درک نمیکنه، باید با قضا برهان هندسه اینو اثبات کنن. پیشو میشه باید ببینید که میدیدن که راحت بود، هر کسی میدید مثلثی رو میدونست مساوی با دو قائمه است. بله، وقتی هم دیدید آخر مسئله مساوی بودن با دو قائمه نیست. حالا شما فرض کنید، حالا پرو در این بحثی نداریم، این یه مسئله با چشم دیدن نیست. چشم رنگ ها میبینه، شکل ها میبینه، خطوط ها میبینه. مساوی بودن این با دو قائمه اصلا زاویه قائمه مفهوم انتزاعی است، رنگی شکلی که نیست. مساوی بودن با دو قائمه هم همینطوره. حالا فرض کنید دیدید شما، خب بالاخره این رو درباره یه مثلث میبینید، درباره همه مثلث ها چی میگید؟ ولو کنان نوح سایزن ان القمره لما حصل فی المخلوط ظلی انکسر. حالا فرض کنید شما میدیدید که ماه وقتی در اون مخروط ظل شمس واقع میشه چگونه منکسف میشه. حالا فرض کنید شما میدیدید این جریان را میدیدید، باز هم لم یمکننا من جهت الحس ان نحکم بالکلی، باز هم ما نمیتونستیم به استناد حس حکم کلی بکنیم که هر قمری هر وقتی در چنین ظلی واقع شد منکسف خواهد شد. و هو ان کل کسوف قمری فمن کذا و کذا لاننا لا یمکننا ان نحس بکل کسوف ولا بالکسوف الکلی، نه همه کسوف ها را میتونیم ببینیم و نه کسوف کلی را میتونیم ببینیم. کسوف کلی که دیدنی نیست، این مفهوم عقلی است. همه کسوف ها هم را که بی‌نهایت مایه هات نداریم برامش، اما کل کسوف فلان ذلک مما لا نهایت له فی القوه و اما الکسوف الکلی فلانه للعقل فقط، مفهوم کلیش هم رو فقط عقل درک میکنه. و این کن ناقد نستقر من تکرار المحسوسات الجزئیات امورا کلیتن، اما اون جاهایی که فرض کنید ما موارد خاص یک کلی را از راه استقرا ثابت کردیم، فرض کنید حالا چنین استقرایی هم ممکن باشه، باز از جهت استقرا ما حکم کلی به دست نمیاریم، بلکه این ادراکات حسی زمینه ای می شود که عقل حکم کلیش را درک بکند. اینا معدن برای نفس تا نفس اون ادراک کلی را به دست بیاره، نه اینکه ادراک حسی به ما ادراک کلی داده. و این کن ناقد نستقر من تکرار المحسوسات، اینجا رو دیگه نمیفرمد لو کن نستقر. اگه ما گاهی میبینیم که از راه تکرار محسوسات جزئیات امور کلی را به دست میاریم، اون نه به خاطر این است که حس اون کلیات را درک کرده و نایل شده به کلیات، ولیکن لأن العقل من شأنه ان یقتنس من الجزئیات المتکرره کلیا مجردا معقولا. باز هم عقل است که اون مفهوم کلی را اقتناس میکنه و به چنگ میاره. لم یکن الحس ادرکه، اون مفهوم عقلی که حس هیچ وقت درکش نمیکرد، ولیکن ادرک جزئیاته فاختلق العقل من الجزئیات معنا معقولا. عقل از اون بعد ادراک به کمک اون ادراکات جزئی معنای کلی را خلق میکنه. لا سبیل الیه للحس بل یناله به اشراق فیض الهی علیه. اینجا در پاورقی گفتن که این تو کلام ارسطو نیست، بله تو برهان ارسطو هم این که ادراک عقلی به اشراق الهی هست این نیست، اصلا رأی ارسطو اینجوری نیست در ادراک کلیات. این یک گرایشی است که شیخ به نظریه افلاطونی این پیدا کرده. به هر حال و ایضا فانا کثیرا ما نتوسل بالحس الى مقدمات کلیه لا لان الحس یدرکا. اون در مورد تصوراتش بود، در مورد تصدیقاتش هم همینطوره، گاهی با ادراکات تصدیقی را به کمک حس از راه تجربه به دست میاریم، اما لان العقل یستادها علی سبیل تجربه و علی ما اوزهناه و تحت و نحنو من قبل حیث و بینا مد تجربه. اونجایی که بیان کردیم که تجربه چیه و چگونه علم کلی به ما میده، اونجا توضیح دادیم که اونم با مقدمات عقلی ثابت میشه، ولی تنها حس نمیتونه یه قضیه کلیه ای رو اثبات بکنه. صلی الله علیه و آله.